ساکت باشید. خواهش میکنم ساکت باشید. حرفایی رو که از طرفین شنیده شد برای صدور حکم کافی نیست، بنابراین مجبورم یه استراحتی به طرفین بدم. نیم ساعت دیگه بارم میفته.
ساعت 23، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بهتون بخیر شنوندگان گرامی، چند خبر را به آگاهی میرسانم. رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه ای اسلامی به مناسبت عید سعید فطر اعلام کرد عید فطر تجلی اتحاد، همبستگی و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان مسلمانان است. آقای روحانی در این پیام بر تقویت همبستگی امت اسلامی، ریشه‌کن شدن کینه و نفاق، کوتاه شدن دست ستمگران و برقراری و استمرار صلح و ثبات در جهان تاکید کرد. رئیس جمهور در این پیام خطاب به سران کشورهای اسلامی تصریح کرد عید فطر تجلی اتحاد، همبستگی و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان مسلمانان است و گویی با آمدن عید هستی و روح آدمی که در ماه خدا جلا و صیقل داده شده همچون آینه ای صاف و پاک برای انعکاس صفات خداوندی و حضور در پیشگاه معبود لحظه شماری می کند. آنی در بخش پایانی این پیام از خداوند متعال عزت و سربلندی تمامی مسلمانان جهان را مسئلت کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همتایان مسلمان خود فرا رسیدن عید سعید فطر را به آنان تبریک گفت. محمد جواد ظریف در این پیام ضمن تبریک عید سعید فطر برای دولت‌ها و ملت‌های مسلمان آرزوی شادکامی و موفقیت کرد. و مراسم 30 سالگرد ارتل امام خمینی رحمت الله علیه با حضور زائران، مجاوران و مسئولان کشوری و استانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. امام جمعه موقت مشهد مراسم با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با مقاومت در قیام 15 خرداد سال 342 آغاز شد و با مقاومت و ایستادگی در سال 57 به پیروزی رسید گفت انقلاب اسلامی با سربلندی به حرکت خود ادامه داده است. حجت الاسلام و المسلمین فرزانه افسود در 40 سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد توانسته ایم با مقاومت بر تمام توطئه‌ها و حربه‌های دشمنان پیروز شویم. وی با بیان اینکه آنچه در مبارزه با دشمن حرف آخر را می‌زند و سنگر آخر را فتح می‌کند و دشمن را شکست می‌دهد مقاومت است اظهار داشت مردم ایران با مقاومت خود توانستند دشمن و تمامی فتنه‌های آنان را ناکام بگذارند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم تو فقطش فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط فقط
ایران را بشنوید. خاطرات ماندگار
به نام روشنی بخش اندیشه ها، پروردگار مهربان و بی همتا.
دوستان شنونده سلام، توفیق روزافزون شما را از درگاه خالق یکتا خواهانیم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه امروز خاطرات ماندگار.
جناب حجت الاسلام و المسلمین رسولی که سالیان سال در محضر امام خمینی رحمت الله علیه بودند و از کلاس درس امام بیشترین استفاده را کردند، از سالهایی که در نجف امام دند خاطره‌ای برای من تعریف کردند که با هم می شنویم.
در مدت توقف در کربلا ما میهمان بودیم و روزهای اول ورود به نجف نیز اطلاعی از وضع غذا و مسئولین تهیه غذا نداشتیم، تا اینکه پس از چند روز ضمن مسئولیت‌های دیگری که به عهده ایران بود، مسئولیت تدارکات خانه نیز به من محول فرمودند. من هم قبول کردم و هر روز با خادم خانه برای خرید به بازاری که نزدیک منزل امام بود می‌رفتیم و مایحتاج آن روز را تهیه می‌کردیم و تحویل آشپز می‌دادیم. در این قضیه روزهای اول از امام می پرسیدم نهار چه می خورید و یا شام چه میل دارید. امام هم آن یکی دوبار چیزی گفتند، ولی بار سوم که من از امام پرسیدم با صراحت و قاطعیت همیشگی جواب دادند از این به بعد دیگر راجع به غذا و شام و نهار از من چیزی نپرسید و هرچه خواستید درست کنید، من هم مانند شما هرچه بود می خورم.
در مورد ساده زیستی و اسراف نکردن در امور شخصی امام رحمت الله علیه، یکی از دوستان ایشان چنین میگویند:
یک وقت در نجف از طرف امام به من امر شد که قبایی برای امام تهیه کنم. من هم پیش یک خیاط آش رفتم و به او گفتم که قبایی میخواهم که مناسب برای آقا باشد. خیاط چند نمونه پارچه داشت، گرفتیم و همراه خیاط رفتیم خدمت آقا تا ببینیم ایشان کدام را انتخاب میکنند، تا اینکه آن پارچه را بخریم. اتفاقا امام آن پارچه‌ای را انتخاب کردند که به نظر من خیلی جنس بدی بود و من آن را نمی‌خواستم. این روش لباس تهیه کردن امام بود. ایشان لباسشان همیشه تمیز بود، مرتب بود، اما از جهت جنس و کیفیت خیلی مراعات می‌کردند و جنس خوب را نمی‌گرفتند و از این جهت بود که مواظب بودند وجوهات کمتری استفاده شود.
Thank you. بیرونی منزل امام، یعنی اتاقی که شبها آقا تشریف می بردند آنجا، فرشایش ناقص بود و قسمتی از اتاق خالی. من خدمت امام عرض کردم که اجازه بدهید یک فرش برای اینجا تهیه کنیم. فرمودند آن طرف هست و با اشاره اندرونی را به ما نشان دادند. عرض کردم آنجا که گلیم است برای این اتاق مناسب نیست و با اینجا جور در نمی آید. فرمودند مگر منزل صدر اعظم است. امام آنقدر با جذب صحبت کردند که من جرأت نکردم بگویم منزل فوق صدر اعظم است. و این نمونه ای از ساده زیستی آن حضرت بود که برایتان نقل کردم.
در مورد نمونه دیگر از ساده زیستی و دردمندی امام خمینی رحمت الله علیه با دیگران خاطری دیگری در ذهنم است که برایتان نقل می‌کنم. در نجف آقا کولر نداشتند، هوا هم خیلی گرم بود. بعضی از آقایان خدمتشان مشرف می شدند و اصرار می کردند که آقا برای یک ساعت هم که شده تشریف ببرید کوفه و از هوای شط استفاده کنید. آقا قبول نمی کردند. البته نه اینکه بروند و در جا قصری بسازند و عمارتی بنا کنند، خیر، بلکه فقط با ماشین بروند و هوایی عوض کنند و برگردند. و انگیزه امام تا آنجا که بر ذهن من است این بود که چون مرتب خبر می آوردند که مردم ایران در زندان تحت شکنجند و مشکلات و مصائب را تحمل می کنند، ایشان حاضر نبودند که حتی یک ساعت بروند کوفه و در آسایش و راحتی باشند و ترجیح می دادند در همان هوای گرم، در آن خانه ای که حتی وسایل معمولی برای خنک کردن هوا نداشت، بمانند. یادم هست روزی یکی از آشناهای امام یکی از عکس‌های آقا را فرستاده بود لبنان و از روی آن دو رقم چاپ کرده بودند، یکی بزرگ و یکی کوچک. یک شب بعد از اینکه آقا از حرم به طرف منزل تشریف می‌آوردند و به اندرونی خانه رفتند، آن آشنای امام عکس‌ها را آوردند و در بیرونی به من دادند. آخر شب آقا مرا صدا کردند و گفتند عکس‌ها را بیار تو. عرض کردم چشم. چون عکس‌ها جالب بود به دلم خطور کرد که یکی از آنها را برای خودم بردارم. این معنا به دلم خطور کرد که یکی از عکس‌ها را بردارم. آقا از بالا صدا زدند یکیش را هم نگه ندار. عرض کردم چشم و بعد هم هرچه دوستان اصرار و التماس کردند و من به امام بازگو کردم، عکس‌ها را ندادند و فرمودند من خودم مردم را از دنیا نهی می‌کنم و این همان دنیاست و این چونین که چونین عملی را از امام راحلمان جز کرامت چیز دیگری نمی شود گذاشت. اواخر بود که خبر رسید گروهی از ایران به دستور شاه آمدند تا عام را ترور کنند. منظورم اواخر سال 46 و اوایل سال 47 است. ما هم احساس وظیفه شرعی کردیم که باید محافظت بشوند و بر این اساس در حدود 7-8 نفر از برادران تصمیم گرفتیم هر شب همراه امام به حرم برویم. همینطور موقعی که می روند درس با ایشان باشیم. شب اول بود، امام که آمدند به طرف حرم، ما هم به دنبال ایشان حرکت کردیم. چند قدمی که راه رفتیم به سر کوچه رسیدیم. امام برگشتند و فرمودند برگردید. و البته آن شب ما یک مقدار خودمان را عقب کشیدیم و امافتند. اما به امام پیغام دادیم که ما احساس وفی شرعی کنیم. شما چه مایل باشید چه مایل نباشید، ما چون بر خود واجب می‌دانیم به دنبال شما خواهیم آمد. و این مسئله را ادامه دادیم تا اینکه در شب‌هایی که هم بسیار شلوغ می‌شد و ایرانی‌هایی که می‌آمدند برای زیارت هجوم می‌آوردند تا دست امام را ببوسند، احیاناً امام در فشار قرار می‌گرفتند. ما همین که می‌آمدیم تا راه را باز کنیم، امام در همان میان جمعیت می‌فرمودند به مردم فشار نیاورید و ما را کنار می‌زدند تا مردم راحت باشند و به مردم بی احترامی نشود.
امید به این که همگی ما از پویندگان واقعی راه آن امام راحل باشیم و بتوانیم در سایه مقام عظمای ولایت پاسدار حرمت خون شهیدان اسلام و انقلاب باشیم، تا برنامه دیگر با همگی شما خداحافظی میکنیم.
یگان خالق دو جهان یار و نگهدارتان.
قیام حماس‌آفرین 15 خرداد 1342 سرآغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نقطه عطفی در تاریخ مبارزه ملت ایران علیه رژیم طاغوت گرامی باد. مراسم گرامی داشت 15 خرداد برگزار می شود. این مراسم در تهران چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 17:30 دقیقه گلزار شهدای 15 خرداد. سخنران حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی، مداح حاج محمود تاری. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دیر هنگام است، دیر هنگام است برای شب که مدام حرف خودش را می زند. جز تو چه حرفی دارم؟ از تو می گویم و خانه روشن می شود. همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد. حال دلت که خوب باشد، آدم ها همهشان دوست داشتنی هند. حتی چراغ قرمز هم برایت مکسی دوست داشتنی می شود. چه لحظه ای پا از روی پدال و بتوانی فکر کنی به امروزت که با دیروزت چقدر فرق داری. حال دلت که خوب باشد می شوی همبازی بچه ها. برای عزیزانت همیشه وقت داری و یک دنیا مهربانی در چهرت نهفته است و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد.
توی تای شب آه در جریان بود، زل زدم به آسمون، عینکم دودی شد، با صدای زنگ در یه بارو آرید، دستای خونه پر از گل داوودی شد. ماه از راه رسید، روی راه پله نشست، دکمه های قلب من دونه دونه شل شدن، گفتم این یه معجزه است، خیره شد به آسمون، همه ستاره ها دونه دونه گل شدن. مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جور چینی ایش، مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جور چینی ایش. نخ باد بادکم یه جوری وا می کرد، که تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم، یه جوری تشنم کرد که میشد دریا را مثل یه لیواناب یه نفس سر بکشم. من چه میدونستم اومده زود بره، چه غروبی داشتن خنده های آخرش، موقع خداحافظی یه تپش از قلبم مثل پروانه میشست روی سنجاق سرش. مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جور چینی ایش، مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جور چینی ایش.
ایران را بشنویم. بشنویم.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنها. تنها میمانم، عاشق‌تر می‌ترسم، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره بغض شب یارم من هرچه دارم سودارم در گرد و بیا آشفت شبهای دلم شکست خدای من باورم کن باورم کن آشفتم زخم از برادر دیدم آشفتم آشفته چون از ما کسا رنجیدن از ما کسا رنجیدن برگرد و بیا دلتنگ بغض شب تارم من هرچه دارم از تو دارم برگرد و بیا آشفت مگذارم دوری و بی تو بی قرارم توی